که واقعا آدم یه حس خیلی خوبی بهش دست میده. خدا رحمت کنین عزیزان بزرگ رو در موسیقی ایرانی. امیدوارم که ما شاگردانی باشیم که بتونیم ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم و یک روزی مجددن شاهد باشیم که ما گروه های خوبی داشته باشیم که در واقع اجراهای خوبی داشته باشن و مردم فهیمی که مجددن کارهای بسیار زیبایی که از همون دوران مونده رو مجددن بشه زد. یک صحبت به اینجا رسید، یکی از شاید بگم مثلا شاخصه های موسیقی کلاسیک در دنیا رپرتوار و اونا به این رپرتوار پایبندن. به نظر شما آیا ما باید در موسیقی کلاسیک ایرانی، اسمشو بذاریم موسیقی ردیف دستگاهی یا موسیقی کلاسیک خودمون، این که میگم ردیف دستگاهی نه از لحاظ ردیف و گوشه، منظور از لحاظ دستگاهی
موسیقی کلاسیکه،
دقیقاً کلاسیک بهترین واژه‌ایه که میشه برای موسیقی خودمون به کار ببریم، آیا ما هم باید به این در واقع رپرتوارهامون پایبند باشیم؟ یعنی آیا مثلا در گروه نوازی دانشگاه‌های ما امروز شاهدیم که همه دوستان خب به هر حال به خاطر اون ذائقه که دارن آهنگسازی میکنن، کارهای خودشون رو انجام میدن، ولی ما مثلا نشده که مجددا بگیم کار آقای پایور رو با همون مثلا ارکستراسیون بیایم برای گروه نوازیمون انتخاب بکنیم، کار استاد دهلوی رو انتخاب بکنیم برای یه ارکستر ملی ایرانی و بهش، یعنی این تکرار بشه، نه اینکه یه بار مثلا ارکستر ملی بیاد یه بار بزنتش بره تمام.
بل.
ما پایبند باشیم برای اصول آموزشیمون. حالا وارد بحث اصول آموزشی دانشگاهی هم میشیم با این سوال من.
بل.
چقدر موافق این داستان هستیم؟
100%. اگر که ما در واقع هر چقدر که دورتر بشیم در واقع فضا رو بیشتر باز میذاریم برای در واقع از بین رفتن این رپرتوار ارزشمند. واقعا هر چقدر بیشتر بهش بپردازیم هم بیشتر حفظش میکنیم هم بیشتر پاهامون در اصالت باقی میمونه و بعد اون وقت تازه خلاقیت و نوآوریمون هم معنای درستری پیدا میکنه.
مثلا من میخوام بگم که با افتخار در دنیا میگن آقا امشب مثلا فلان ارکستر فیلارمونیک فلان هر جایی اسم نمیخوام ببرم که چیز باشه دارن قطعات نمیدونم موزارت میزنن، شوپن میزنن، فلان وز بتهوون میزنن، ولی هیچ وقت نمیاد میگه که آقا مثلا حتما باید آقا بزرگ داشته مثلا آقای مشکاتیان دو تا از کار آقای مشکاتیان هم میزنیم بقیش کارا خودمون میزنیم. در صورتی که من خودم فکر میکنم خیلی خوبه که کنسرت بذارن فقط قطعات آقای مشکاتیان دوباره زدش
بلد.
فقط قطعات آقای لطفی دوباره زدش، قطعات آقای پایور با اون ارکستراسیون زیبا دوباره زدش. این اتفاقایی که کمک میکنه به همون داستان اولی که عرض کردم.
از این در واقع وخیمتر سعید جان اونجاییه که بزرگداشت استاد شهناز باشه و شما با تار گیتار بزنی.
واقعا در این زمین ها اصلا هیچ حرفی واقعا باقی نمیمونه که آدم راجبش حرف بزنه. اجازه بده که از کار شما رو بشنویم، برگردیم به بحث خودمون. معرفی بفرمایید.
من در واقع قطعه عاشقانه بر اساس شعر عاشقانه فروغ از آلبوم فروغ با صدای علیرضا قربانی نازنین.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترد خیش شادیم بخشیده از اندوخ بی همچو بارانی که شوید جسم خاک هستیم زالودگی ها کرده پاک این دل تنگ من و این دوده بود در شبستان زخم های چنگ رو بیدار شد از طلب پا تا سرم ایثار شد عشق دیگر نیست این خیرگیست چلچراغی در سکوت و تیرگی شبستان زخم های چنگ رود این فضای خالی و پرواز ها این شب خاموش و این آواز ها ای مرا با شورش را میخته این همه آتش به شعرم ریخته چون تبه عشقم چنین افروختی لاجم شعرم به آتش سوختی این شب از رویای تو رنگین شده سینه از عطر تو هم سنگین شده
قطعه رو تقدیم شما کردیم به نام عاشقانه از آلبوم فروغ از ساخته های آقای سامان صمیمی که در برنامه گفتاهن پذیرای ایشون هستیم. بسیار زیبا بود و دلنشین. دست مریزاد همچنان در خدمت شما و کارشناس محترم برنامه جناب آقای سعید اردیانی هستیم و فکر میکنم دیگه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای اردیانی برای اینکه به نکات مهمی اگر پایانی
بخش پایانی بحثمون رو میخوایم در واقع با جناب آقای صمیمی پی بگیریم و به هر حال آقای صمیمی به خاطر گروهی که فعالیت میکنن با جناب آقای قربانی و دوستانشون بیشتر از این که در ایران فعالیت داشته باشن خارج از کشور هستن. اولا میخوام سوال بکنم که اقبال موسیقی ایرانی در خارج از کشور چطور هست؟
اقبال موسیقی جدی ایرانی در خارج از کشور فوق‌العاده خوبه، به خصوص توی بحث فستیوال ها، نه کنسرت های خصوصی، توی بحث فستیوال ها به شدت اقبال میشه از موسیقی ایرانی و ارتباط روحی باش میگیرن و بدون اینکه تکست رو متوجه بشن، شعر رو متوجه بشن، با خود موسیقی مستقیما ارتباط میگیرن و ما همیشه فیدبک ها و بازخورد های خیلی خوبی داریم از کنسرت های خارج از کشورمون.
من میخوام در واقع شنوندگان عزیزمون رو به این نکته یادآور بشم که این ذات موسیقی درست ماست، یعنی وقتی موسیقی جدی ما در خارج از کشور، من چون خودم به هر حال با این مقوله برخورد کردم و دیدم حتی در سنین پایین وقتی موسیقی ما رو میشنون با یک علاقه خاصی نگاهش میکنن و به عنوان یک موسیقی جدی، به عنوان یک موسیقی اصل و ناب بهش نگاه میکنن و به هیچ عنوان اون خستگی که ما مردم خود ایران اصولا دیدم از این کلمه خیلی استفاده میکنن که میگن موسیقی ایرانی خیلی خسته کننده است، ولی در خارج از کشور اصلا با این مقوله این شکلی برخورد نمیشه. نوع موسیقی شناخته شده است. من امیدوارم دوستان ما، مردم ما بیشتر بشنون موسیقی ایرانی رو، صحیح تر بشنون و ما بتونیم برگردیم به روزهای اوجی که پشت درهای تالار وحدت برای کنسرت‌های خوب شب‌ها می‌خوابیدن. اگه شما یادتون
بله بله
از شهرستان خودمون میومدیم اونجا بله. که بلیط بگیریم بریم کنسرت‌های خوب رو ببینیم. من امیدوارم و واقعا آرزو می‌کنم دوباره موسیقی ما به این دوره اوج برگرده. بهترین خاطره‌ای که از سفر خارج از کشور دارید برای موسیقی ایرانی تو ذات خود موسیقی به من بگید.
خیلی زیاد خاطرات من به خیلیاش ناگفتنیه در واقع، اونایی که من دوستشون دارم، ولی توی دو سالانه بینال ونیز ما برای اولین بار بعد از 60 سال توی 60مین بینال در واقع یک گروه موزیسین ایرانی در واقع رفتیم بینال ونیز و آثار آهنگسازهای ایرانی مثل مهدی خیامی، مثل کارن کیهانی در واقع اونجا اجرا شد و خب با ارکستر دیورتومنتو که رهبرش یک بزرگی به نام ساندرو گورلیست که یکی از بهترین رهبرهای موسیقی معاصره. یادم میاد که روز اول به ما گفتن که مایسترو این ارکستر که ویولون اول اون ارکستر خیلی آدم بد اخلاقیه و خیلی نزدیکش نشین و خیلی سمتش نرین، این بهتره که خیلی از دور در واقع باهاش معاشرت کنین. و واقعا هم همینجوری بود، خیلی بد اخلاق بود و خیلی هم مغرور بود چون نوازنده بسیار بسیار درجه یکی بود، یکی از بهترینای ایتالیا بود. خلاصه ما تمرین میکردیم و ما دو بخش داشتیم، یه بخش خب در واقع من یه قطعه میزدم به نام کنسرت کمانچه اثر مهدی خیامی که در واقع این قطعه رو اجرا میکردیم و بعد از اینکه این قطعات اجرا میشد یه کار گروهی داشتیم با کارین کیهانی و میلاد محمدی عزیزم که در واقع انسامبل ایرانی بود و فقط اینسترومنتال بود در واقع. بعد از اینکه این اجرا، این بخش ایرانی تموم شد، همین آقایی که مایسترو ارکستر بود و خیلی بد اخلاق بود اومد منو بغل کرد و اصلا من شوک شدم بخاطر اینکه این خیلی اصلا به هیچ عنوان نزدیک کسی نمیشد، اومد منو بغل کرد و روبوسی و که من فکر میکنم که تو جادوگری، یعنی این نوازنده ویولن از شنیدن صدای کمانچه این احساس بهش دست داده بود که انگار که یک جادویی در صدای این ساز وجود داره و فکر میکنم که با ارواح در ارتباطی. خب واقعیت اینه که عمق موسیقی ایرانی انقدر زیاده که اگر به این درک برسیم، چون نیازمنده، به نظر من برای ارتباط داشتن با موسیقی نیازمنده که آموزش ببینیم. برای هر امر جدی ما نیاز به آموزش داریم. درست مثل این میمونه که یک مسئله ریاضی پیچیده رو بذارن جلوی ما و ما ریاضی نمیدونیم به جز یه سری اشکال خیلی مبهم و نامفهوم، برای ما پیام دیگه ای نداره. ولی وقتی ما اون مسئله رو میدونیم و با اون مسئله ریاضی آشنا هستیم، تمام اون اعداد، ارقام، تمام اون اشکال برای ما آشنا هستن و به راحتی مغز ما میپذیره. موسیقی جدی، هنر جدی هم همینه. ما برای اینکه باش بتونیم ارتباط داشته باشیم نیاز به آموزش و نیاز به آگاهی داریم تا بتونیم این ارتباط صحیح رو برقرار کنیم. امیدوارم که واقعا سطح آگاهی و سطح آموزش و سیستم آموزشی اینقدر ارتقا پیدا بکنه. این همون چیزیه که اول صحبتمون بود که مسئولیت ماست، اینقدر این ارتقا پیدا بکنه که ما بتونیم واقعا سطح سلیقه جامعه رو تغییر بدیم و سطح سلیقه جامعه رو ارتقا بدیم. و البته صد البته که سطح سلیقه شنوداری جامعه ارتباط مستقیم داره با تمام ابعاد فرهنگی یک جامعه، از رانندگی بگیر، فرهنگ رانندگی بگیر، تا فرهنگ مصرف بگیر، تا فرهنگ معاشرت بگیر، تا همه در واقع شاخصهای فرهنگی.
اینقدر تواضع و افتادگی در سامان سمی وجود داره، من اصلا خودم شخصا واقعا افتخار میکنم که بعد از مدت ها اولا که خب دیدمش افتخاره. حالا هم دوره با هم نبودیم در دانشگاه، ولی یک سالی رو با هم تو دانشگاه هنر با هم در
شما قدیمی تر بودیم،
زندگی کردیم با هم و واقعا من الان افتخار میکنم که یک نوازنده و یک آهنگساز جوان ایرانی. من فکر میکنم دو هفته قبل که با شما تماس گرفتم و خواهش کردم که به این برنامه بیاین، من میخوام از فعالیتاشون به عنوان آخرین سال بپرسم، چون درگیر یک مجموعه بودن که داشتن برای یکی از مراکز هنری فرهنگی هنری فرانسه در واقع آماده میکردن و انقدر وقتشون پر بود. یک کلیتی از فعالیت هایی هم که تا به حال انجام دادید به ما و دوستان بفرمایید و از خدمتتون مرخص.
خب من از در واقع 9 سالگی نوازندگی توی رادیوی استان لرستان، در واقع من یادم رفت بگم با افتخار، من لرم و بروجردی، در واقع از 9 سالگی اونجا شروع شد و یکی از بزرگترین افتخارات هم همکاری با استاد عزیز استاد شجریان در کنار استاد درخشانی عزیز و سالهای ساله که در کنار علیرضا قربانی نازنین دارم کار میکنم و کارهای دیگه هم در واقع داشتم. کارهای یه آلبومی تقریبا 2 سال پیش منتشر کردم به نام خیال فام که با همکاری نوازنده هارپ هلندی و نوازنده تابلای هندی در واقع که حالا یه قطعشو میشنویم با هم به نام تاج محل، اینو در واقع 2 سال پیش منتشر کردم. بله با یه شرکتی توی فرانسه به نام اکورد کریسس یا اکورد خوازه همکاری میکنیم که در واقع برای اون شرکت داشتم 2 هفته پیش یک مجموعه رو آماده میکردم برای یک گروهی در واقع.
بسیار عالی، شب بسیار خوبی بود خدمت سامان عزیزم، سامان صمیمی، از دوستان خوب آهنگساز و نوازندگان جوان موسیقی ایرانی که واقعا الگویی هستند برای نسل جوان ما. امیدوارم که در برنامه آتی بتونیم خدمت عزیزانی با همین قدرت و با همین دانش موسیقایی باشیم تا برنامه گفت آهنگ اون اصالت و اون ماهیت خودش رو حفظ بکنه.
بله متشکرم از شما جناب آقای سعید اردیانی، کارشناس و تهیه کننده محترم برنامه، و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیزمون آقای سامان صمیمی. اگر که شما هم موافق هستید حسن ختام بحثمون همین قطعه تاج محلی باشه که آقای صمیمی معرفی کردن، با شنیدن این قطعه این بحث هم کامل میشه و امیدواریم که اون تأثیر مثبتی رو که این برنامه هدف گیری کرده به هدف برسه و انشالله شنوندگان با توصیه‌ای که راجع به این برنامه میکنن مخاطبان بیشتری رو علاقمند کنن به موسیقی. آقای صمیمی براتون بهترین ها رو آرزو داریم، انشالله که در کارتون فعال و پرکار و راهگشا باشید برای این بخشی از نگرانی هایی که در موسیقی وجود داره با تلاشی که می فرمید.
سپاسگزارم از شما و همچنین از سعید اردیانی عزیز بابت این برنامه خوب. امیدوارم که واقعا این برنامه ها تداوم داشته باشه و از دیگر بچه هایی که هم نسلای من هستند که اسم آوردم اول برنامه استفاده بکنیم، برای اینکه میدونم که دوستان من هم به شدت دغدغه‌مند هستند توی بخش موسیقی ایرانی و آثار بسیار خوبی رو منتشر کردن که متاسفانه اصلا شنیده نشده.
من همینجا این حالا مژده رو میدم که واقعا برنامه گفت‌وآهنگ بدون هیچ محدودیتی از لحاظ موسیقی ایرانی، تمام عزیزانی که مایل باشن در جهت ارتقای موسیقی کلاسیک خودمون در این برنامه تشریف بیارن قدمشون رو چشم، ما پذیراشون هستیم. شما معرفی بفرمایید، از طرف ما شما مختار هستید که دوستان رو دعوت بکنید، یه اطلاع به ما بدید، ما حتما خدمتشون خواهیم بسیاره. بود و برنامه رو با این عزیزان هم پی خواهیم گرفت.
سپاسگزارم. خب با شما خدافظی میکنیم و تاج محل رو تقدیم میکنیم به شنوندگان برنامه گفت‌وآهنگ. شب پاییزیتون بخیر. تا اینجای برنامه که گفت‌وآهنگ رو تقدیم شما کردیم با این امید که شنیده باشید و لذت هم برده باشید. اما در ادامه گفت‌وآهنگ بشنویم آنچه که خانم شقایق کریمی مهیا کردند و آماده کردند درباره کلونل علی نقی خان وزیری، یکی از هنرمندان و پیشکسوتان برجسته موسیقی سرزمین ما.
علی نقی وزیری، مشهور به کلونل وزیری، به تاریخ 9 مهر 1265 هجری شمسی در تهران متولد شد. پدرش موسا خان از نظامیان قزاق بود و به موسا خان میرپنج شناخته می شد. مادرش بیبی خانوم از سرآبادی، زنی فرهیخته و صاحب ذوق بود که اولین دبستان دخترانه را در تهران تأسیس نمود. وزیری در خانواده‌ای پر جمعیت کودکی خود را می گذراند و 4 برادر و 3 خواهر داشت. در همان کودکی علاقه‌اش به موسیقی توسط مادرش در وی شکل گرفت. بیبی خانوم ساز ضربی تنبک می نواخت، همچنین داییش که او را با ساز تار آشنا کرد. طبق رسوم گذشته فرزندان پیشه پدر را در پیش می گرفتند. وزیری نیز از این قاعده مستثنا نبود و در حالی که فقط 14 سال داشت به همراه پدرش که رئیس قشون استراباد شده بود به این شهر رفت. بنیه قوی و جذبه وی باعث شد که زودتر از سن قانونی و در همان 14 سالگی رسماً وارد ارتش گردد و 1 سال بعد و در راستای هدف رسیدن به درجه افسری به کمک پدر به عضویت مدرسه نظام درآمد. در همین دوران بود که شروع به یادگیری ساز تار نزد دایی خود کرد. او تا 20 سالگی در ارتش ماند و پس از شنیدن خبر به توپ بسته شدن مجلس به صورت موقت از ارتش کناری گیری کرد و به اصفهان رفت و تمرکز خود را بر روی موسیقی نهاد. وزیری پس از بازگشت به تهران برای یادگیری زیر و بم موسیقی نزد افراد زیادی به تعلیم پرداخت. نوت نویسی موسیقی که در آن زمان هیچ جایگاهی در میان موسیقی دانان وقت نداشت را نزد یاور آقا خان آموزش دید. وی به نوت نویسی وطنی اکتفا نکرده و نزد حسین هنگافرین به یادگیری نوت نویسی موسیقی غربی پرداخت و همزمان نزد ایشان به تکمیل مهارت خود در ساز ویالون اقدام نمود. علاوه بر آن سخت کوشی او باعث شد سازهای سنتور و کمانچه و ماندولین را نیز در این برهه به سازهای تحت تسلط خیش بیفزاید. در همین سال با کشیشی فرانسوی که در مدرسه سنلوی تهران تدریس می نمود آشنا شد و تحت آموزش‌های او با واژه‌های همچون تئوری موسیقی و هارمونی آشنا گردید و اصرار زیادی بر فراگیری آنها داشت. پس از رفتن کشیش از ایران دست از تلاش نکشیده و به سراغ سلیمان خان ارمنی از شاگردان موسیقیدان بزرگ آلفرد لومر رفت و با واژه‌های همچون آکورد و مدلاسیون نیز آشنا گشت. سلیمان خان به اصرار وزیری را مجبور به فراگیری ساز پیانو کرد که خود توفیق اجباری برای علی نقی محسوب می شد. وزیری در سال 1290 که دیگر از ارتش دلزده شده بود از آن بیرون آمد و به مدت 3 سال به فعالیت‌های مورد علاقه خود در زمینه موسیقی و علوم پرداخت. او در سال 92 باز هم به ارتش بازگشت ولی در همین 3 سال رهتوشه خود را حسابی پربار نمود. شاید شهرت و تبحر وی در زمینه موسیقی مرهون همین 3 سالی باشد که در آن چندین کتاب به رشته تألیف و تحریر درآورد و شیوه ای از نوت نویسی را برای موسیقی سنتی ابداع نمود که هنوز هم اهالی موسیقی از آن بهره می برند. وی 1.5 سال وقت فشرده گذاشت تا توانست ردیف میرزا عبدالله را نوت نویسی کند. او نزد آقا حسین قلی نیز رفت و موفق شد 3 دستگاه از ردیف میرزا حسین قلی را نوت نویسی کند، اما به دلیل بی‌حوصلگی آقا حسین قلی پس از این 3 دستگاه دست از کار با وی کشید. مهمترین دستاورد وزیری در این 3 سال نگارش کتابی تحت عنوان دستور تار بود. ایده اولیه نوشتن آن وقتی به ذهن او رسید که به ردیف‌های میرزا عبدالله و آقا حسین قلی خان مشغول بود. این کتاب در نهایت در سال 1301 پس از آخرین ویرایش و تنظیمات در شهر برلین آلمان رسماً منتشر شد. وزیری که پیشرفت حرفه‌ای خود را منوط به تحصیل موسیقی روز جهان می‌دانست، سرانجام به طور کامل از ارتش کناره‌گیری کرد و در سال 1297 عازم سفر به اروپا گشت. ابتدا به پاریس رفت و 3 سال در کلاس‌های مدرسه عالی موسیقی پاریس به یادگیری هارمونی و کنتپوان پرداخت. در آنجا دوره‌هایی را نیز برای یادگیری ویولن و آواز و پیانو گذراند. بعد از پاریس نیز به مدت 2 سال به آلمان رفت و در مدرسه عالی موسیقی آنجا به تحصیل در زمینه آموزش موسیقی و آهنگسازی پرداخت. کتاب دستور تار هم در همین بازه انتشار یافت. علی نقی وزیری در سال 1302 به ایران بازگشت و در همین سال اقدام به تأسیس مدرسه عالی موسیقی نمود و خود ایشان در سالهای اولیه تمام مسئولیت آموزشی را در این مدرسه به عهده گرفت و تجارب و توانمندی‌های خود را به هنرجویان زیادی منتقل کرد. در آن زمان که به هنر بانوان اهمیتی داده نمی‌شد، وزیری با تأسیس یک آموزشگاه تئاتر موزیکال که نامش را کلوپ موزیکال نهاد، سخنرانی‌های زیادی را در راستای